شروع کردم. من خیلی خوشحالیم که مردم آمدن امروز پای صحنه تا همیشه به دنیا ثابت کنن که در صحنه هستن و تا نابودی اسرائیل جنایتکار دست از کار نخواهند کشید و شعاری که امروز مردم سر خواهند داد نه به معامله غرب هستش.
بله درود بر شما، خیلی متشکرم. ما چون باید به استانها و شهرستانهای دیگه هم سری بزنیم خانم رفیعی عزیز، در این لحظه با شما خداحافظی میکنم و متشکرم به خاطر دیده ها و شنیده هاتون که با ما هم در میون گذاشتین. قرار همه ما میادگاه های نماز جمعه خواهد بود در پایان این راه پیمایی.
هم مصلای بزرگ امام خمینی هستش که انشاءالله مردم آنجا جمع خواهند شد برای خواندن بیانیه‌ای که انشاءالله اونجا قرائت خواهد شد.
درود بر شما. همه ایران در این راهپیمایی با شکوه حضور دارند با شعار نه بزرگ به طرح معامله غرب. من با شما خداحافظی میکنم.
گرمه 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 تابستونه باباز گرمه مثل قضای روگاز گرمه یعنی تو اسپریت داری چه حالی تو دلت داری یادت گرم که بود میشونی چه ریختی تموم روز همش عرق میریختی شدی یه بایراتو خلاصه که این دار شب و صبح ها برو پشتم گرمه به این هوای خوب پشتم گرمه دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
شیر سالم به علاوه قهوه شیر قهوه آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیر قهوه آلیس خوشتم و طبیعی شیر قهوه آلیس آلیس برای خانواده.
تعهد مسئولیت می‌آورد و مسئولیت اقدام می‌آفریند. حوادث آتش‌سوزی در مدارس مناطق محروم کشور دلیلی شد تا در 40مین بهار انقلاب اسلامی بیمه البرز در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود اقدام به تجهیز 100 کلاس درس به سیستم گرمایشی مدرن در استان سیستان و بلوچستان نماید. امید است این اقدام موجب کاهش و پیشگیری از حوادث مشابه برای فرزندان میهن اسلامی من گردد. بیمه البرز، توان و ماندگار.
خوبه بدونیم ما شعیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر گوجه ای طعمش دلپذیر این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر بندری داغیش دلپذیر تندش آتیش دلپذیر این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر سیب زمینیش دلپذیر ساندویچامون دلپذیر با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر
دلپذیر.
10:33 به صورت زنده و مستقیم از آنتن رادیو جوان با ویژه برنامه مسیر پایداری در کنار شما هستیم. جناب آقای دکتر محمد ساجدی کارشناس آگاه به مسائل سیاسی هم در کنار ما هستند. درباره موضوعات مختلفی صحبت کردیم، درباره طرح معامله قرن و دیدگاه‌های حتی جوامع و جامعه‌های دیگه هم درباره این طرح صحبت کردیم و الان دلم می‌خواد راجع به یه مسئله‌ای صحبت بکنم، البته اگر آقای دکتر هم فکر باشند که هم برای خودم جذابه و هم شاید برای خیلی از شماها جذاب باشه. ما اسم مسجد الاقصی رو خیلی شنیدیم و برای هممون مهمه این مسجد و این پایگاه، اما دلم میخواد بدونم که اصلا قصه این مسجد الاقصی از کجا شروع شده، چرا اینقدر برای ما مسلمانان حائز اهمیت و در جهان همه با مسجد الاقصی آشنا هستند، حتی اگر کسانی مثل ما قلبشون در گروه این مسجد نباشه به لحاظ عقیدتی و مذهبی، اما از لحاظ ساختاری و به قول معروف اینکه یک مسجد گرانقدری در جهان هست میشناسن همه دنیا این مسجد رو. جریانش چیه جناب آقای دکتر ساجدی؟
خدمت شما عرض کنم که یک مبحث تاریخی بسیار زیبایی داره شنزول این مسجد، حالا جدا از اتفاقاتی که در اینجا افتاد که بعد بهش اشاره میکنیم. ببینید الان که ما با شما صحبت میکنیم حدود 2018-19 سال از تولد حضرت مسیح میگذره، یعنی میلاد مسیح تا الان. یه چیزی حدود بر اساس تاریخ 1500 سال حد فاصل حضرت موسی و حضرت عیسی است و یه چیزی حدود 1000 سال حد فاصل حضرت موسی تا حضرت ابراهیم هست. حتی اون فیلم حضرت یوسف هم که شما دیدید کد میده به تاریخ، میگه 4500 سال قبل از میلاد مسیح. حالا جدای پیامبران اولوالعزمی که اومدن، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، عیسی و حضرت محمد صلی الله علیه و آله، پیامبرانی بودن در میان اینها که رسالت داشتن. شما میدونید بر طبق آیات قرآن 124 هزار پیغمبر اومده که 25 اسمش تو قرآن اومده، الباقی نیومده و خیلی از این پیامبران همزمان بودن. مثلا لوط، حضرت لوط خارزده حضرت ابراهیم بود در یک منطقه به نام صدوم. حضرت ابراهیم در بابل بود، بابل عراق اون روز که ماجرای نمرود اینا شنیدی شما، حالا بماند. بعد از حضرت موسی و بعد از پیر کردن آوردن قوم یهود از دریا، ماجرایی که شما شنیدید، یکی از پیامبران حضرت خدا حضرت سلیمان بود.
بله.
یکی از کارهای بزرگی که حضرت سلیمان کرد احداث مسجد الاقصی بود. جالبه بدونید که بر طبق آیات مستند قرآن سازندگان مسجد الاقصی بیشتر جن و پری بودن.
عجب.
دیو و تو که قرآن میگه از زمانی که حضرت سلیمان فوت میکنه بر روی عصای خودش تکیه داده بوده و موریانها به امر خدا عصا رو میخورن و موقعی که جسد میفته دیوها و پریها میفهمن که حضرت سلیمان فوت کرده، فرار میکنن. سازندگانی مسجد اینطوری مثلا میسازن، به خصوص بخش قبة الصخرة که پشت این مسجد الاقصی هست و همه مردم فکر میکنن مسجد الاقصی همین گنبدی زردی که شما میبینید، در حالی که اصل قضیه پشت این هست.
عجب.
اونجایی است که پیامبر اسلام پاشو گذاشت بر روی اون و به معراج رفت.
الحمدلله.
منطقه مسجد الاقصی در تاریخ بسیار اتفاقاتی درش افتاده، بارها در اختیار مسیحی‌ها بود، سالهای سال جنگ‌های صلیبی اینجا اتفاق افتاده، سالها در اختیار یهودی‌ها بوده، سالها بعد از قیام ابو نصر در اختیار مسلمان‌ها بود، رفت آمد ها اتفاقات بسیار بزرگی در اینجا رخ داد و به خصوص بحث معراج و عظمت پیامبر اسلام به معراج از منطقه مسجد الاقصی، آنتی که در سوره اسراء قرآن اومده اشاره میکنه. بنابراین جدایی از ابعاد جغرافیایی این بحث، مسجد الاقصی یک مکان بسیار مقدسی است برای همه ادیان الهی، برای مسیحیت، برای یهودیت و برای اسلام. یک چنین قدمت تاریخی با تمام حقایقی که در کنارش گذشته، در صورت اشغال میتونه واکنش بسیاری از کشورها رو داشته باشه. حتی مسیحیان به این امر معتقد نیستن. اون جایی که اومدن اعتراض میکنن که چرا در اینجا اشغال میشه و چرا در این اتفاقات درش میاد. حالا یهودی اسرائیلی ها چون به دلیل اینکه فقط از سابقه قدمت تاریخشون نزدیک 3948 تا 70 سال هست، به دنبال قدمت و ساختن تاریخ برای خودشون هستن.
و این مسئله خیلی خوبه آقای ساجدی، دلم میخواد بیشتر راجع به این موضوع ما بدونیم. اگر موافق باشید همراه شما سری به استان مرکزی شهر عراق بزنیم و با جو آقای کریمی گزارشگر و نمایندمون همراه بشیم. آقای کریمی به شما سلام و وقت بخیر میگم. در استان مرکزی عراق هم این راهپیمایی با شکوه روز جهانی قدس آنطور که از صداها برمیاد آغاز شده، اما شما بیشتر به ما بگید از دیده ها و شنیده هاتون.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران ارجمندم در رادیوی پرشنونده جوان سلام بر شما، روزتون بخیر. روز جهانی قدس است که رو می‌دارم این روز رو. خیلی خوش آمدیم به عراق. مرکز استان مرکزی، جایی که در مرکز شهرش یعنی میدان شهدا، از حدود یک ساعت و نیم پیش مردم دست دست آمدن تا یک بار دیگه با مشتای گره کرده مشتی بزنن بر دهان خصم و نشون بدن که ملت مسلمان ایران در کنار تمام امت بزرگ اسلامی در این جوشش و خروش اومدن که بگن ما زنده برانیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ما. سحته های مختلف، گروه های مختلف آمدن، جوانترها حضورشون امروز خیلی خیلی زیباست. و هویدا در آستانه چهلومین سال روز قدس، پاساشت روز قدس، حضور جوانترهایی که خیلی هاشون نسل 4 و 5 انقلاب هست و انقلاب رو، جنگ تحمیلی رو و حضرت امام راحل رضوان الله تعالی علیه رو شاید ندیدند و آنطور که مثل نسل اول و دوم و سوم انقلاب، اما پای آرمان‌های امام ایستادند، پای آرمان‌های آزادی‌خواهانه رهبر معظم انقلاب ایستادند و اومدن یه بار دیگه با ولایت تجدید میثاق کنند. حضور بانوان هم امروز دوشادوش بردام مثل همه عرصه‌های انقلاب اسلامی ایران هویدا و دیدنی و زیباز، اخشار مختلف اینجا هستن، از کارگر تا ورزشکار و کارمند و حتی جالب اینجا خدمت شما همکاران عزیزم بگم که حضور بازنشسته ها در کنار جوانترها یک جلوی خاصی رو داده. اینو به این دلیل گفتم که بگم امروز روز قدس متعلق به همه مردم ایران هست و همه مردم مسلمان ایران و همه با همه سن و سال، با هر سن و سال و هر قشری از هر جایگاه آمدن تا یک شعار رو بدن. امروز شعار مردم خیلی جالب بود، منم با نزدیک به صبح امروز هم صحبت شدم، همه بهشون میگفتم شعارتون چیه، میگفتن مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا. امروز اومدیم تا یه بار دیگه ثابت کنیم ما ملت بزرگ اسلام در کنار همه.
درود بر شما انشاءالله. خیلی از شما متشکرم جناب آقای کریمی، نماینده گزارشگر ما در استان مرکزی عراق. با شما خداحافظی میکنم و متشکرم به خاطر همراهیتون. درود بر شما و خداحافظ شما. ساعت 10:41 هست. رادیو جوان در مسیر پایداری. ده و 43 هست. به صورت زنده و مستقیم با ویژه برنامه مسیر پایداری، 10:43 هست با مسیر پایداری در کنار شما هستیم. جناب آقای دکتر محمد ساجدی، کارشناس آگاه به مسائل سیاسی هم در استودیو هستن. راجع به مسائل مختلفی آقای دکتر امروز در کنار شما بودیم و اطلاعاتی رو کسب کردیم درباره حضور فلسطینی‌ها و این مقاومتی که دارن و پایداری که دارن، درباره درباره طرح معامله قرن، درباره مسجد اقصا صحبت کردیم و رسیدیم باز به خود مسجد الاقصایی که برای همه ادیان بسیار مهمه. گاه گداری میشنویم میبینیم که حالا خود بعضی میگن چرا انقدر برای رژیم اسرائیل مسجد الاقصا حائز اهمیت، گویا حفاری هایی داره در این مسورت میگیره، چه چیزی ممکنه در این مسجد باشه که برای اینها حائز اهمیت باشه، سوای اینکه اینها دنبال یک هویتی هستن برای خودشون که بگن ما مثلا 50-70 سال نیست که خلق شدیم و به وجود آمدیم، بلکه مثلا ما یک هویت چند هزار ساله داریم. چی میتونه باشه؟
ببینید، در سال 1948 بعد از پایان جنگ جهانی دوم و اعلامیه بلفور، عملا وجود شاخصی اسرائیل و صهیونیسم بنا نهاده شد. اومدن یه دولتی رو تشکیل دادن و اگر ما مبنای 48 رو بذاریم برای تأسیس دولت اسرائیل، تا الان یه چیز حدود 70 سال میشه.
بله.
بیشتر هم نمیشه.
بله.
پس کل سابق اسرائیل برمیگرد به این 70 سال، مضافا برای که اینها آدمایی هستن که از دیگر کشورها مهاجرتشون دادن به اینجا.
عجب.
یعنی ریشه و قدمت تاریخی ندارن. فرایند ملت سازی صورت نگرفته. یکی از دلایلی که با اولین اتفاق فرار میکنن و میرن برای این که ریشه ندارن در اونجا. شما نکنید در جنگ ایران و عراق با این همه مصائب مردم وایسادن، چون مال اینجا هستن. ما ریشه و تاریخ 7000 ساله در این کشور داریم.
خاکشونه.
اونا مال اونجا نیستن. حتی بعد از ماجرای اتیوپی اومدن فلاشه های اتیوپی رو با هواپیمای الال منتقل کردن به اسرائیل، گفتن اینا بیان که ما جمعیتون اضافه تر بشه، و با اولین اتفاق و ناامنی اینا گوشن رفتن. پس بنابراین اسرائیلی ها فرایند ملت‌سازی صورت نگرفته و دنبال ریشه و تاریخ خودشون هستن. اونها اومدن دارن زیر مسجد الاقصا رو حفاری میکنن، حتی به قیمت تخریب اینجا، دنبال یافتن امکاناتی هستن که نشون بدن تاریخ ما بیش از 2500 سال، 3000، 4000 سال هست. دنبال اون الواح حضرت موسی هستن، دنبال اون دستور عمل تلمود هستن که اگر ریشه گیر بیاره میگن ببینید ما تاریخمون برمیگرده به 4-5000 سال پیش، ولی الان با آستانه تمام زیر رو تخریب کردن، علارغم مخالفت تمام جامعه جهانی، همه کشورهای دنیا، تا اینها برای خودشون بتونن یک تاریخ درست کنن، تاریخی که هرگز به دست نخواهد اومد.
مگر اینا زمانی که به این منطقه اومدن خود فلسطینی‌ها حضور نداشتن؟
چرا؟ ولی متاسفانه با خیانت برخی از سران اعراب اینجا رو فروختن. دولت عثمانی رو در پایان جنگ جهانی اول تقسیم کردن، اونها رو فراری دادن و اومدن با وساطت انگلیس و هزینه کردن پولها بخششون فراری دادن، بخششون رو کشتن، ترور کردن، اومدن اینجا رو غصب کردن.
عجب.
بنابراین نمیتونه اینجا مالکیت قطعی برای اونها باشه. یکی از دلایل ناپایدار و جنگ 70 سالم همین هست که سرزمین اسلامی اصلا قابل پوش نیست
و مالکیتی که بخواد پشت سرش این حاکمیتی هم بخواد در نظر بگیره که اینها قانون تعیین کنن. شما گفتین که ما اگه حد اکثر زمان تشکیل این رژیم اسرائیل رو در نظر بگیریم 70 سال حد اکثر میشه. میخوام بدونم که اسرائیل امروز همون اسرائیل 1948 همون اسرائیل 70 سال؟
ببینید این سوال بسیار کلیدی و مهم هست. من توجه شنوندگان ارجمند رو معطوف میکنم به این آمار. بذارید بغل هم اتفاقی میفته. در سال 1948 که عملا اسرائیلی ها حمله کردن اینجا و سرزمین فلسطین رو گرفتند، در جنگ 1948 و به خصوص 1967، یعنی 20 سال بعد از اون جنگی رخ داد، جنگ شش روزه، بسیار جنگ معروفی هم هست. در یک طرف معادله همه اعراب وجود داشتن، یعنی مصر، آقای جمال عبدالناصر، سوریه، آقای حافظ اسد، عراق، پدر زن همین صدام حسن البک، اردن، پدر همین ملک حسین، و عربستان. شش کشور موجود خاورمیانه، شش کشور عمده، به اضافه قدرت تهاجمی اتحاد جماهیر شوروی سابق پشت اینها بود، اینا اومدن و اسرائیل یه تنه اومد فرودگاه های شش کشور رو زد و جنگ شش روز اسمش روش هست، جنگ تموم شد. اسرائیل معتقده که ما اولین کشور قدرت منطقه‌ای در خاورمیانه هستیم اون موقع، و ششمین ارتش جهان هستیم. تونستیم 6 روز جنگ رو از بین ببریم. همه اعراب، اصلا جمال عبدالناصر بعد از این ماجرا سکته میکنه در این فشاری که اومده بود، تمام کشورهای عربی به هم می‌ریزن، فرودگاه اسرائیل اومده شیشتنه گرفته. خب از اون تاریخ 67 تا الان یه چیز حدود 50 سال می‌گذره. با همه امکانات و تکنولوژی هایی که در اختیار اسرائیل هست، گنبد آهنین، حمایت قاطع آمریکا، در مقابلش دیگه کشور عربی وجود نداره. همه کشورهای عربی یا دستشاندگان خودش هستن یا اصلا فروپاشی شده. عربستان متحد اسرائیل هست، امارات متحد اونها هست، دیگه سوریه و اردن و فلسطین در برابرش نیستن، شوروی سابق هم دیگه وجود نداره، یعنی عملا اونهایی نیستن که از اونها حمایت کنن. سوال اصلی اینجاست که با توجه به اینکه روبروی اسرائیلی ها همه کشورهای عرب که اون زمان متحدش بودن و عملا نتونستن در برابرش دفاع کنن وجود ندارن و شوروی هم وجود نداره، چرا اسرائیل از پس یک گروهی به نام حزب الله بر نمیاد؟ در جنگ 33 روزه، بعد از 33 روز اسرائیل ها شکست میخورن و دست به دامن پوتین میشن برای اینکه تو بیا وساطت کن جنگ تموم شه. بعد از این مدتی جنگ غزه میشه 22 روزه اسرائیل شکست میخوره و بعد از این مدتی جنگ 8 روزه میشه باز شکست میخوره. پیش سه هفته پیش که جنگ غزه بود که در ظرف 48 ساعت غزه 1700 موشک شلیک کرد، این گنبد آهنین چی شد؟ چرا نتونستن در برابر اینها مقاومت بکنن؟ برای اینکه معادله اشتباهی که اونا تو ذهنشون هست، اینا فکر میکنن که قدرت نظامی اون هست که شما در اختیار داری، به دلیل اینکه آنچه که امروز میزان قدرت هست اون نیست که اونا فکر میکنن. اسرائیل، آقای رابین معتقده که ما دیگه دنبال از نیل تا فرات نباید باشیم، ما دوباره خودمون باید آدیوار بکشیم همونجا بمونیم. در کتاب تا خاورمیانه بزرگ به تشریح مسئله رو توضیح میده. یعنی اسرائیل نه تنها اسرائیل قدرتمند گذشته نیست، بلکه به شدت در حال ضعف هست، به شدت در حال جمع کرده دامنه خودش هست. شما نکنید این در شرایط فعلی چگونه میتوانند ادعا کنند که ما میتوانیم برای قدرت برتری منطقه خاورمیانه و غرب آسیا دستورالعمل داشته باشیم؟ بنابراین به نظر من نه تنها قدرت نمیتونه اون حالت گذشته خودش داشته باشه، بلکه به شدت در حال اضمحلال هست.
درود بر شما، خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر ساجدی. ما باید به شهرها و استانهای مختلفی سر بزنیم و سفر کنیم. مسیر پایداری در تمام ایران جاری است. آذربایجان خطه غیرتمندی و عزتمداری. دفتر تاریخ آذربایجان فصل پر افتخاری به نام ظلم ستیزی و مقاومت داره. آذربایجان مثل همیشه در دفاع از مظلوم و مخالفت با نژاد پرست های اشغالگر و صهیونیست حماسه می آفرینه و این بار به آذربایجان شرقی میریم و همراه میشیم با داریوش رضوان، نماینده و گزارشگر ما در این خطه همیشه سربلند. آقای رضوان، به شما سلام و وقت بخیر میگم و میخوایم که شما برای ما گزارش بدین و بگین که در آذربایجان شرقی در خیابانها بان ملت چه میگذره.
بله، خیلی متشکرم از شما. سلام بر شما و همه هموطنان عزیزم در اقصانات میهن عزیزمون ایران. سلام ویژه خدمت همه جوانهای این مرز و بوم. خیلی ممنونم از ارتباطی که برقرار شد. همونطوری که شما هم اشاره کردید، امروز هم باز مردمان آذربایجان و تبریزی های عزیز بار دیگر برگ زرینی اضافه خواهند کرد بر انقلاب، دفتر انقلاب شکوهمند اسلامی. و امروز مردمان ایران و مردمان آذربایجان دوشادوش هم حضور پیدا خواهند کرد تا بتوانند خط بطلانی بکشند بر اساس حضورشون بر سیاست‌های غلط اسرائیل و امروز خواهند آمد با شور و کوه دیگری بیافرینند. من همانجور که دارم با شما صحبت میکنم در میدان شریعتی یا چهارراه شریعتی تبریز که چند قدم مانده به مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، میادگاه عاشقان، عاشقانی که امروز با دهان روزه حضور پیدا خواهند کرد تا بتوانند در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان یک بار دیگر افتخار دیگری بیافرینند. و به همین خاطر هست آذربایجانی ها با توجه به اینکه سرسلسله دار و به قول معروف همیشه در خط مقدم انقلاب بودند، امروز هم خواهند آمد و یک بار دیگر بر فرموده مقام معظم رهبری که آذربایجان سر ایران هست مهر تاییدی خواهند زد و یک بار دیگر حمایت خودشون را از مردم مظلوم فلسطین اعلام خواهند کرد. خدمتتون عرض بکنم که از مسیرهای هفتگانه‌ای که در تبریز مشخص شده، همه همشهریان خودمون خودشون رو عرض کردن به مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میرسونن تا با موشهای گره کرده شعارهای اسرائیل و مرگ بر انگلیس رو سر بدند و امروز بار دیگر شکوه دیگری بیافرینند. من امیدوارم که همه هموطنان خودمون با آذربایجانی ها در کنار هموطنان خودمون بتوانند امروز رو به یکی از روزهای با شکوه انقلاب اسلامی تبدیل بکنند. چون لمستر جلسن ایراندان آذربایجان سسته سستننده جان برشته جانلارا جانان سسته باشر آذربایجان ایران باختان نخشده باش بدنده اولماسه هاردان سار ایران سست. امروز صدای ایران از آذربایجان بلند خواهند شد و آذربایجان ها در کنار مردمان ایران باز هم شکوه دیگری خواهند آفرید. در خدمت شما.
یاشسن آذربایجان، درود بر شما. جناب آقای رضوان که در کنار ما بودین، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، از شما تشکر.
10:54 مسیر پایداری. از آذربایجان شرقی دوباره به پایتخت ایران تهران میایم و در مسیر پایداری همراه میشیم با جناب آقای ناصر یوسفیان، نماینده و گزارشگر ما در این مسیر. آقای یوسفیان، باز هم با شما همراه شدیم. سلام و درود دوباره، ما رو پذیرا باشید و اعلام موقعیت خودتون کنید و بگید که الان کجا هستید و وضعیت خیابان ها به چه صورتی.
ما همچنان در بلوار کشاورز هستیم در مسیر راهپیمایان، با توجه به اینکه در ساعات و در دقایق ابتدایی شروع راهپیمایی هست، گروه های مختلف راهپیمایان به صورت دستجات 100 نفری 200 نفری دم به هم میپیوندن تا این رودخونه بزرگ تشکیل بشه. من از چند نفر از عزیزانی که در واقع در مسیر بودن خواهش کردم چند لحظه ای صبر کنن تا باشون صحبت کنیم. سلام علیکم، خدمت شما، وقت داری بخیر باشه.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ انشالله
سلامت باشید. شما بلوان یک هموطن ایرانی، یک روزه‌دار گرامی که امروز وقت گذاشتید برای راهپیمایی، فکر می‌کنید که در استقبال جهانی چرا به دنبال حس مسئله فلسطین هستن؟
از اول پیدایش تاریخ همیشه نبرد بین حق و باطل وجود داشته و ادامه خواهد داشت، ولی این که مستضعفین یا طرفداران حق بتونن قدم های محکمی بردارن در حمایت از حق و حقیقت که منتهی میشه به ظهور امام زمان و بعدش جاری شدن حکومت عدل روی زمین، این حرکت ها باید ادامه داشته باشه. مقام معظم رهبری فرمودند که هر کسی که در این راه به مایی شرکت میکنه با حضور خودش، تک تک افرادی که شرکت میکنه در واقع دارن به هم به امنیت خودشون و ضامن امنیت خودمونه وقتی ما داریم توی راه به مایی شرکت میکنیم و به نفع خودمون هم هست. ما به جای این که بعضی موقع لازم انسان بره تو خط مقدم جبهه و حالا خطرات جانی برش داشته میشه، ولی بعضی موقع با حضورش در یک راهپیمایی میتونه حضور میلیونی و حمایت میلیونی خودش رو از مردم مظلومی بیان کنه که این مردم مظلوم در واقع خط مقدم دفاع از جمهوری اسلامی ایران هستن.
سپاسگزارم. دوش مردان و بزرگواران کشورمون، خواهران و بانوان گرامی کشورمون هم مثل همیشه حضور دارن. سلام. حالتون چطوره؟ شما نظرتون در مورد راهپیمایی امروز با توجه به که اهمیت فراوانی داره امسال بفرمایید.
بله، طبق گفته از آقا که فرمودن بحث فلسطین فقط دیگه یک بحث اسلامی نیست، بحث انسانیه. اینکه فلسطینیان در خط مقدم ما ایستادن و مسئله نیل تا فرات که یک خیال واهی اسرائیلی ها هستش که پرچمشون هم طبق این حالا طراحی کردن، ما به پشتوانه مردم فلسطین همیشه در صحنه هستیم و ازشون حمایت میکنیم و اجازه نمیدیم که فلسطین، امریکا یا بقیه دیکتاتورها بخوان فکر کنن که میتونن پاشون از گلیمشون درازتر کنن و ما مشتمون محکم آماده است برای اینکه بکنیم در دهانشون.
سلام، بد باشه. انشالله همکار عزیز، هموطنان عزیز، شنیدید، مرد، زن، پیر و جوان همه متحد هستن و نظرشون این هست که ما همیشه مثل سالهای گذشته، امسال هم مهمتر از هر سال، حضور داریم، حمایت میکنیم و با توجه به این که ارتباطات بسیار مؤثره، همین حضور ما بسیار مؤثره در تصمیم گیری های دنیا مؤثره، حضور فردمون باور کنید بسیار تاثیر داره. عزیزانمون، هموطنان عزیزمون در سراسر کشور اسلامیمون شرکت میکنند و بار دیگه و محکمتر از همیشه اعلام میکنند که این مسئله فلسطین مسئله ای نیست که فقط مربوط به یک کشور خاصی باشه، یک منطقه خاصی باشه، یک مسئله جهانی است و همیشه در صحنه حضور دارن و این پیامشون رو ارسال میکنند و مطمئن باشید که اثرگذار خواهد بود. اجدالیت در خدمت شما هستم.
درود بر شما، با شما خداحافظی میکنم تا ارتباط بعدی جناب آقای یوسفیان. متشکرم به خاطر همراهیتون.
ممنونم، خداحافظ شما.
درود بر شما. آقای یوسفیان از پیام‌هایی گفت که در این راهپیمایی هر کدوم از ما باید این پیام‌ها رو به سراسر جهان ارسال کنیم و حمایت خودمون رو از مظلوم در برابر ظالم اعلام کنیم. از شما میپرسم، به نظر شما برای اعلان حمایت از مظلوم چه باید کرد؟ بهترین شیوه‌ای که به نظر شما میرسه چیه؟ 220-50-952 تریبون شماست آن سوی خط و سامانه پیام کوتاه 30881 در مسیر آزادی.